الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. سلام و درود به پیشگاه یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. اوقات و لحظات بسیار خوب و خوش و خرمی رو براتون آرزو میکنم. عزیزان هموطنم در گوشه و کنار ایران اسلامی در هر کجا که هستید و عزیزان بیننده‌ای که در گوشه و کنار این کره خاکی همراه و همدل برنامه‌های شبکه جهانی ولایت هستید، برنامه زنده حبل المتین از این شبکه نورانی و مقدس تقدیم حضور شما میشه در غیاب همکار عزیزم جناب آقای محسنی حقیر. توفیق پیدا کردم که در این برنامه خدمتگزار شما باشم، در مقابل دیدگان مهربان شما قرار بگیرم و این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم با جمعی از همکاران عزیزم که پشت دوربین ها هستن، در اتاق فرمان هستن، تا این برنامه به نحو احسن تقدیم حضور شما بشه. خدا رو شکر میکنیم از اینکه عشق و ارادت و محبت مولای عرشیان و فرشیان آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو تو این دل های ما گذاشته و هر شب موقع خوابیدن یادی از مولا میکنیم و به واسطه این نعمت شکر خدا رو به جا میاریم. صبح که از خواب بیدار میشیم باز هم خدا رو شاکر و سپاسگزار تو همه لحظات زندگیمون انشاءالله شاکر این نعمت بزرگ باشیم انشاءالله. همونطور که میدونید مهمان و کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حبل المتین حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستند و امشب هم حقیر توفیق دارم در محضر ایشون باشم و خدمتون عرض بکنم که سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هست. آقای کیای عزیز زحمت بکشن زیرنویس میکنم به موقع هم. بله این هم سامانه پیامک ماست که دیگه برای شما خیلی آشنا، 3012-03 تلفن ها هم به موقع زیرنویس میشه که بخشی از برنامه عزیزان میتونید تماس بگیرید و مطالب خودتون رو بیان بکنید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید، جناب استاد پاسخگو ان شاء الله خواهم بود. حضرت استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، انشالله که پیروز و سربلند باشید. و نکته‌ای هم که هست که این خلاصه روزها برف باریده در شهر مقدس قم، هوا کمی سرد شده، باید مواظب خودتونم باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این کره خاکی هستند و ما را مهمان گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، گرچه هوا سرده ولی کانون خانواده ها الحمدلله به عنایت الهی و فضل و کرمش گرم هست، ما را مهمان این کانون گرم قرار دادند. به همه خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم، موفقیت همه گرامیان را از خدا می خواهم، خدا را با آبروی محمد آل محمد سوگند می دهم گرفتاری همه را برطرف کند، حوائج همه را برآورده کند، دعاهای همه ما و شما را به اجابت برساند و امید این که عزیزان ما را هم از دعای خیر فراموش نکنند. البته این قضیه بر فقط مال قم نیست، ظاهرا جهانیه.
بله، بله.
و مخصوصا در کشور جمهوری اسلامی غالب شهرها الحمدلله از این نعمت برف برخوردار هستند و این برف خلاصه ما در قم تو این 42 سالی که هستیم شاید من در مجموع 4-5 سال بیشتر ندیدم برف بباره. بله. و شکر خدا یالم امسال از این نعمت ما برخوردار بودیم. خیلی از بیماری ها رو همین برف از بین میبره، خیلی از میکروب ها رو در اثر سردی هوا خلاصه نابود میکنه، مخصوصا برای عزیزان کشاورز خلاصه نعمت خیلی ویژه‌ای هست. بر همه نعمت های الهی سپاسگزاریم. خدا انشاءالله همه ما و شما بینندگان را از شاکرین قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله یکی از وقتایی هم که دعا مستجاب میشه وقتی است که رحمت الهی نازل میشه، باران رحمت الهی نازل میشه. چقدر خوبه که لحظات استجابت دعا، موقع اذان، موقع قرآن خوندن، خیلی جاهاست که لحظه لحظه حساس هست. از خدا بخوایم که این عشق محبتی که تو دلامون گذاشته کمش نکنه، نگیره از ما، و انشاءالله دعا برای ظهور و فرج مولامون آقامون حضرت ولی عصر علیه السلام رو هم از یاد نبریم. جناب استاد، در برنامه‌های گذشته که البته حقیر توفیق نداشتم خدمتتون باشم، اما حضرت عالی مباحث رو داشتید، بحث پیرامون ادله عقلی امامت هست. تو برنامه گذشته مقداری در خصوص مقایسه جایگاه علمی وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام با خلیفه اول و دوم صحبت کردید، منتها اجمالی مطالب رو بیان کردید. میخوام امشب کمی بازش بکنید و بیشتر توضیح بدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه ما داء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یا ابا شاول حل مهدی ادرکنا. ما در جلسات گذشته در رابطه با این که یکی از ادله عقلی امامت اعلمیت خلیفه و امام نسبت به تمام شهروندان هست، بحث شجاعت هست که باید اشجع الناس باشد، بحث عدالت هست باید اعدل مردم باشد، ما در رابطه با اعلمیت امیرالمؤمنین از سخنان نبی مکرم مطلب آوردیم، صحابه، تابعین، علمای بزرگوار که اینها اعتراف دارن بر این که اعلم الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین سلام الله علیه است، و دیگر صحابه در هر مشکل علمی مواجه می شدن سراغ امیر المؤمنین سلام الله علیه می رفتن، و سابقه ندارد در یک موردی امیر المؤمنین سلام الله علیه از دیگر صحابه یک مسئله شرعی و حکم شرعی را سؤال کرده باشد. ولی از اون طرف ما جایگاه علمی خلفا را از دیدگاه بزرگان اهل سنت در منابع اهل سنت ما مفصل مطرح کردیم، این که جناب خلیفه اول، خلیفه دوم در رابطه با تفسیر قرآن مثل قضیه تفسیر و ابن، قضیه ارث کلاله، ارث جده و ارث دختر برادر و غیره با مشکل مواجه می شدن و نمی تونستن جواب بدن. البته این عزیزان دقت کنن، اگر بعضی از بزرگواران اهل سنت تازه بیننده برنامه شبکه ولایت هستن، ما در این شبکه هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت را گناهی بزرگ و نابخشودنی می دانیم، و از طرفی هم ما خودمون رو معصوم نمی دانیم. بارها ما گفتیم اشتباه کردیم، می کنیم، خواهیم کرد، این شعار ما هست. ولی این شجاعت رو داریم اگر یک جا اشتباه برای ما محرز بشه، قطعی بشه، یا مخصوصا جسارتی به عزیزان اهل سنت یا استشمام اهانتم بشه، با صراحت ما عذرخواهی می کنیم، پوزش می طلبیم و جبران می کنیم، نه تنها از طرف خودم بلکه دیگر کارشناسان بزرگواری که در اینجا هستن مسئولیتشون اولا و به ذات متوجه شخص بنده هست. اینو من دارم عرض می کنم، درست از شبکه تحت اشراف مرجعیته، ولی مسئولیت با خود بنده هست. هر اشکالی باشد مال ماست، اگر خوبی هم باشد مال خدای عالم هست. و ما اصابک فما اصابک من حسنت فمن الله، و ما اصابک من سیئت فمن نفسک.
اگر خوبی های غیری هست همه تفضل الهی است، ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء. اگر خلاصه بدسلیمگی هست این دیگه با ما هست. و همچنین ما نسبت به عزیزان بینندمون هم گرچه از نظر قاعده رسانه‌ای شبکه هیچ گونه مسئولیتی در برابر تماس گیرندگان نداره،
بله،
این قانون همه رسانه هاست، ولی ما با قاطعیت تمام در طول این نزدیک 4 سال اگر چنانچه عزیز شیعه زنگ زده و دیدیم لحن کلام لحن تندیه و اعانته، بلا فاصله تذکر دادیم و اگر دیدیم به تذکر ما عمل نمی کند قطعش کردیم، یا اگر یک دفعه حرفش رفت روی آنتن بلا فاصله ما عذرخواهی کردیم. ما روشمون این هست، ولی بحثهای علمی سر جای خودش هست. بحثهای علمی که در منابع شیعه و سنی آمده اینها کاملا برای شما عرض کنم مطرح میشه، همونطوری که خود آقایان اهل سنت همین فقه مقارن، کلام مقارن، رجال مقارن دارن. اختلافی که بین مذاهب اسلامی هست، مالکی ها با شافی ها، شافی ها با حنفی ها، حنفی ها با مالکی ها اختلاف دارن، و من بارام گفتم اختلاف شیعه با اهل سنت قطعا کمتر از اختلاف بعضی از مذاهب اهل سنت با یکدیگر هست. اینو ما به اثبات رساندیم و این بحثی هم که ما داریم میکنیم کاملا بحث علمی هست،
بله،
از منابع عزیزان اهل سنت میاریم، تلاشم میکنیم بر این که این مباحثمون 100% مستند باشد. و این بحث‌های مستند هم اگر بنا باشد که اینها ضرر به وحدت بزند یا بوی اهانت بده، باید آقایان این کتاب‌ها رو همه رو بردارن، غالبشون رو از بین ببرن. ما در پایان به یک بحثی رسیدیم که جناب خلیفه دوم در آخرین لحظات عمرشون نسبت به چند مورد اظهار ندامت و پشیمانی کردند، که من جمله از اونها قضیه حمله به خانه حضرت زهرا بود که انشاءالله ما در ایام فاطمیه مفصل این رو مستند نقل خواهیم کرد. حالا انشاءالله بحث ویژه برنامه فاطمیه هم که داریم، بزرگواران اهل سنت هم میتونن بیان روی خط اظهار نظر کنن در این زمینه. و من جمله از اونها این بود که ایشون گفت من ای کاش از پیغمبر اکرم سوال کرده بودم که خلافت بعد از پیغمبر مال کیه. اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، من فقط به صورت خیلی گذرا عرض می کنم که جناب ابوبکر در آخرین لحظات عمرشون میگه من تأسف نمی خورم مگر بر سه چیزی که انجام دادم، ای کاش انجام نداده بودم.
فرمایشتون استاد، فرمایید خلیفه دوم،
خلیفه اول، دست شما درد نکنه، متشکر. خلیفه اول میگه سه چیز انجام دادم، ای کاش انجام نداده بودم، سه چیز رو انجام ندادم، ای کاش انجام داده بودم، و از سه مسئله ای کاش از پیغمبر سوال کرده بودم ولی سوال نکردم، یعنی نمیدانستم، و حتی آخر عمرم تأسف میخوره از عدم آگاهیش. اولش این است که ای کاش من سوال کرده بودم، فی من هذا الامر فلا ينازعه احد اهله. میگه ای کاش من از پیغمبر پرسیده بودم که یا رسول الله امر امامت و خلافت بعد از تو به عهده کیه، تا اینکه با اون کسی که شأنیت و اهلیت برای خلافت داره کسی مخالفت و نزاع نکنه. و دوم اینکه سوال کرده بودم آیا انصار هم حق انتخاب برای خلافت دارند یا ندارند. خب بعد میگه سوال کرده بودم عمه و دختر برادر هم ارث میبرن یا نمیبرن. خب این بحثی است که ما در گذشته مفصل بحث کردیم، این هم از خود معجم کبیر طبرانی، و تاریخ طبری این قضیه را دارد، تصویر کتابش ما نشان دادیم برای عزیزان. برای شما عرض کنم جناب مقدسی این روایت رو برای شما عرض کنم با تصحیح سندی در الاحادیث المختاره آورده، و جناب سیوطی در مسند فاطمه این قضیه رو آورده برای شما عرض کنم، و خود ذهبی در کتاب تاریخ الاسلامشون این قضیه رو مفصل آورده. و مسئله اون سه موردی که جناب آقای خلیفه دوم تأسف داشتن مخصوصا نسبت به کشتن فجاعی سلمی و غیر اینا را ما توضیح دادیم و در این زمینه هم ما یه تحلیلی از فرمایشات جناب خلیفه اول داشتیم و همچنین خود جناب خلیفه دوم هم طبق عبارت آقای عبدالرزاق ایشون هم میگه ای کاش من از این سه تا مسئله که از پیغمبر سوال کرده بودم برای من خلاصه از شتران سرخمو قیمتی تر بود. خب بعد من جمله از اونها این است که می کاش من سوال کرده بودم عن الخلیفت بعده، ای کاش سوال کرده بودم یا رسول الله خلیفه بعد از شما کی هست. خیلی عجیب این قضیه. یکی از این دوستان میگفت خب این روایت با اون روایتی که جناب خلیفه دوم میاد تبریک میگه به امیر المؤمنین در قدید، خب چطور قابل جمعه؟ خب این رو ما که نباید پاسخ بدیم، شما باید پاسخ بدید که این رو جناب خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 با سند معتبر نقل کرده و همچنین جناب آقای ابن کثیر دمشقی متوفای 774 در البدایه و النهایه، این رو برای شما عرض کنم جلد 7 صفحه 350 برای شما عرض کنم نقل کرده. اینا چیزی نیست که ما بخواهیم. و جواب این عزیزمون هم جناب آقای ابو حامد غزالی داده بر اینکه جناب ابوبکر جناب عمر تبریک و ثم غلب بعد هازا الهوا الى آخره. الا ایحال اینجا جناب خلیفه دوم دیگه شماها نقل کردید، مال ما نیست، عبدالرزاق صنعانی هم مورد اعتماد شماها هست. یحیی بن معیل میگه اگر عبدالرزاق از دین هم مرتد بشه ما احادیث او را قبول میکنیم. و همچنین حاکم نیشابوری همین قضیه را نقل میکنه، میگه آزا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین، این حدیث صحیح است، شرائط بخاری و مسلم رو دارد. اینم ما از برای شما عرض کنم نرم افزارها. و جناب ابوبکر نسبت به ارث جده برای شما عرض کنم ناآگاه بودن، اینها را ما آوردیم. برای شما عرض کنم نسبت به کلاله، با اینکه در قرآن بحث کلاله آمده، اینها در حقیقت جناب اسماعیلی بزرگوار اساری از بحث هایی بود که خب شما ببینید این رو بخواید مقایسه بفرمایید نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه، خب اینها واقعا یه مقداری قیاس مع الفارقه. و من جمله از اونهایی که خب خیلی از عزیزان اهل سنت یه کمی براشون قابل هضم نبود، حتی ما دیدیم بعضی از عزیزان میان یه مقداری خلاصه با یک برخورد نمیتونن انکار بکنن و نمیتونن قبول کنن که در خود صحیح مسلم که نقل میکند که جناب خلیفه دوم یک کسی میاد سوال میکنه آقا من جنوب شدم چیکار کنم نمازم رو، میگه تو نماز نخوان. خب ببینید این دیگه در صحیح مسلم هست، سنن ابن ماجه، سنن نسائی. برای شما عرض کنم میگه لا تصلی، و از نظر شرعی اگر کسی برای شما عرض کنم تا خرخره تو نجاست هم باشد،
اصلا در هیچ حالتی نماز
در هیچ حالتی میشه. بابا اگر کسی افتاده تو دریا داره غرق میشه، احساس کرد که نمازش نخونده، در همون حال با اشاره برای شما عرض کنم تو دلش الله اکبر السلام علیکم و رحمت الله، یعنی همونجا در داخل دریا داره غرق میشه، آقایان میگن در اون حال هم به هر کیفیتی میتونه برای شما عرض کنم میتونه ایستاده بخونه، نشسته بخونه، خوابیده بخونه، یا کسی در داخل ماشین نگر نمیدارن، بابا همونجا تو صندلی نشسته نمازش بخوند، برای رکوع و سجده میداری سرش رو خم کنه، تو هواپیما هست برای شما عرض کنم وقت نماز، یعنی نماز در هیچ حالی قابلیت این که ما بتونیم به یک عذری، فرق بین نماز و روزه اینه، روزه بعضی از اعذار هست خلاصه مانع میشه انسان، برای شما عرض کنم نباید در اونجا، ولی نماز در تمام حالات برای شما عرض کنم وقتی که چیز میشه این هیچ راه گریزی نداره بر این که انسان باید نماز رو چیکار بکنه. بخونه. بله فقط در یک مورد هست در رابطه با خانم هایی که برای شما عرض کنم عادت ماهیانه دارن، اونم یک بحث جدایی دارد که در اون حال امکان چیز نیست، وگرنه خود قرآن به صراحت در رابطه با حالت جنابت میگه آقا اولامستمون نسا، اینه عزیزان دقت بکنن، میگه اگر چنانچه با همسرانتون هم بستر شدید، فلم تجدو ما ان فتیممو، آب پیدا نکردید تیمم بکنید و امثال این قضایا. خلاصه مفصل ما در گذشته جناب آقای اسماعیلی عزیز ما اینها رو مطرح کردیم. حالا من سوال جدیدی اگر حضرت عالی دارید من در خدمت حضرت عالی هستم.
خواهش میکنم. ضمن این که خودشون هم اعتراف کردن، هم خلیفه اول هم خلیفه دوم، که بارها به این اعتراف کردن که لولا علیون لهلک عمر رو داریم که خب بارها تکرار شده و این که خودشون اعتراف کردن امیرالمؤمنین بارها به فریادشون رسیده و کمکشون هم کرده.
بله
تو مباحث
بله، کاملا.
بسیار خوب جناب استاد، حالا سوال بعدی که مطرح هست میخواییم در خصوص حدیث استیزان کمی صحبت بکنیم که خلیفه دوم به خاطر عدم آگاهی در واقع حالا برخورد تندی با صحابه داشته. بله. این رو میخوایم کمی باز بکنید، هم کلمه استیزان رو شاید برای عزیزان خیلی معنوس نباشه که به چرا این نام گذاری شده و توضیح که عرض کردم خدمتتون.
بله در رابطه با قضیه استیزان، خب برای شما عرض کنم قرآن هم داره که برای این که میخواد داخل خانه دیگران بشید خلاصه اذن بخواهید، اگر به شما اذن ندادن وارد نشوید برگردید. بله. یک روزی جناب خلیفه دوم نشسته بودن، یکی از صحابه ابو موسی اشعری آمد و خلاصه گفت بر این که من میخوام وارد شم، جناب آقای خلیفه جواب نداد، مسئله دوم اذن خواست جواب نداد، مسئله سوم ابو موسی برگشت. دوستان مانیتور منم دادن، عزیزان این رو دقت بکنن که در صحیح بخاری است استأذن ابو موسی علی عمر فکنه وجده مشغولا فرجع، و دید که جناب عمر مشغولشون برگشت، فقال عمر علم اسم صوت عبدالله ابن قیس اعزنو له، اگر نشنیدید که ابو موسی اشعری آمد اذن خواست اذن دخول بگید بیاد. خلاصه رفتند و بهش گفتن که چرا برگشتی، گفت بر اینکه ما دستورمون این از پیغمبر فرمود اگر اذن خواستید و اذن ندادن برگردید. بعد عمر از ابو موسی اشعری قبول نکرد، گفت این روایتی که از شما از پیغمبر دارید نقل میکنید که پیغمبر دستور داده اگر اذن خواستید به شما اذن ندادن برگردید، این کجاست؟ خلاصه باید بیانه بیاری، او لعفعلن نبیک، خلاصه تو را چنین چنان میکنم. خلاصه فنتلق الى مجلس من الانصار، رفت پیش مجلسی که مال انصار بوده و گفت که آیا شما این روایت رو شنیدید از پیغمبر یا نه. ابو سعید خدری گفت بله من شنیدم. وقتی ابو سعید خدری آمد پیش عمر شهادت داد که منم از پیغمبر شنیدم، خب اینجا ببینید خود خلیفه دوم سخن صحابه را قبول نمی کنه. ابو موسی اشعری هم از کبار اصحاب پیغمبر و آیان اهل سنت هم خیلی براش احترام ویژه دارن.
بله.
میگه خلیفه دوم سخن او را نپذیره، گفت باید یک نفر دیگه هم بیای شاهد بیاری. وقتی شاهد آمد فقال عمر خفی علی هذا من امر النبی، این دستوری که پیغمبر داده بود اذن بخواهید اگر اذن ندادن برگردید، این بر من مخفی شده بود.
بله.
الهان صفق بالاسواق، این که من مشغول کارهای بازاری بودم دیگه توفیق نداشتم خدمت پیغمبر این روایت رو بشنوم. این عبارت که صحیح بخاری دارد جلد 8 صفحه 157 حدیث صفحه 1353 کتاب الاعتصام و سنه علی اعتصام بالکتاب و سنه و باب الحج علی منقال، و همین روایت رو صحیح مسلم خیلی مفصل آورده. عزیزان من تقاضا دارم یه مقدار روی این روایت دقت بکنن. این آقایانی که تو کتابهاشون، تو برنامه هاشون یا تو کتابهاشون شیعه رو متهم میکنن آقا شما حرمت صحابه رو نگر نمیدارید، چنین چنان اهانت میکنید، جسارت میکنید، حالا بفرمان از این روایت به ما جواب بدن. مال صحیح مسلم هم هست.
بله.
که آقایان شعار میدن آقا صحیح مسلم و صحیح بخاری دیگه صحیح ترین کتابه. ببینید اینجا مفصل آورده، میگه ابو موسی رفت خدمت آقای عمر ابن الخطاب و سلام داد، گفت هاذا عبدالله ابن قیس، من عبدالله ابن قیسم، اجازه بدید بیام. اجازه ندادن. دوباره سلام گفت، گفت من ابو موسی هستم، باز جواب ندادن. گفت من اشعری هستم، جواب ندادن. ثم انصرف، از اونجا انصراف شد و منصرف شد برگشت. فقال ردوا علی، ردوا علی. عمر گفت برید ابو موسی را برگردانید، برگردانید. وقتی آمد گفت ما ردک کنا فی شغل، حالا تی مقداری گفتی اجازه بدید بیام، من مشغول بودم، کمی تعامل میکردی، چه خبره سری برگشتی؟ گفت سمعت رسول الله یقول از استیزان و سلاس، از پیغمبر شنیدم که استیزان
اجازه خواستن،
اجازه خواستن، اجازه ورود بر منزل سه مرتبه است. شما فرض میری الان سه مرتبه زنگ میزنی، اگر جواب ندادن برگردید شما. حالا اون زمان که چیز نبود،
زنگ نبود ولی صدا،
زنگی ولی صدا میرسید، چون به قول آقایان میگن خیلی از این خانه ها آقایان که میگن به قول درهم نداشته. حالا این به چه مدرکی هست چی هست، حالا دیگه العهدت علی الراوی، چون هر روز آقایان یک برنامه میگن بعد یک شعری میگن تو کافیش گیر میکنن میبینن خراب کردن، فردا بر میگردانند. خب الاستیزان و سلاس فلفعین ادن لک و الا فرجه، پیغمبر فرمود سه مرتبه اجازه بخواهید که وارد بشید، اگر بعد از سه بار اذن دخول خواستن اجازه ندادن برگردید. قال لتأتین علی هذا ببینه، باید برای این بیانه بیاری، شاهد بیاری، و الا فعلت و فعلت، تو را فلان فلان میکنم. خیلی عجیبه. حالا اگر این تعبیر مثلا در کافی بود، در تهذیب بود، آسمان را بر سر کلینی و شیخ دوستی، آقا شما از قول عمر ابن الخطاب دارید نقل میکنید که به صحابه جسارت کرده، ابو موسی رفت و برای شما عرض کنم این طرف اون طرف، تا خلاصه نزدیکای شب بود، برای شما عرض کنم آمده بود مسجد. عمر گفت که ابو موسی ما تقول اقد وجدت، آیا پیدا کردی شاهدی یا اینکه تو را تعذیر کنم، شلاق بزنم چنینه؟ قال نم عبی ابن کعب، عبی ابن کعب شاهده که پیغمبر هم چه روایتی را گفته، عبی ابن کعب هم از دیدگاه آقایان صحابی جلیل القدره. قال عدلون، بله آدم عادلیه. قال یا عبد توفیل ما یقول هادا، به عبی ابن کعب گفت خب نظر شما چیه؟ گفت نه سمعت رسول الله یقول ذلک. بعد برای شما عرض کنم آقای عبی ابن کعب برگشت گفت که یبن الخطاب فلا تکونن عذابن علی اصحاب رسول الله، بر اصحاب پیغمبر عذاب نباش، از اصحاب پیغمبر رو شکنجه نکن. خب ببینید آقای عبی ابن کعب خطاب به خلیفه دوم. خب بابا میگن احترام امامزاده رو باید متولی نگه داره. وقتی که شما میبینید که جناب خلیفه دوم وقتی یک صحابی بزرگی مثل ابو موسی اشعری روایتی از پیغمبر نقل میکنه، روایت او را نمیپذیره، میگه قبول ندارم من. خب شما اگر تابع سنت جناب خلیفه باشید یا سیره خلیفه باشید، حدیث یک صحابی نباید مورد تأیید شما باشد، مگر اینکه دو تا از صحابه یک روایتی رو نقل کرده باشن، یعنی خبر واحد ولو از صحابه هم باشه حجت نیست از دیدگاه شما. و بعد جناب عمر گفت که نه، من یک حرفی رو شنیدم، میخواستم خلاصه این حرف یه مقداری دقیق تر باشه و محکم تر باشه. این قضیه است که عجیبه. بعد من در رابطه با این که این شبکه ها یک ویژه برنامه گذاشتن که آقا ناسزاگویی به اصحاب پیغمبر از کی شروع شده، من میخوام اینجا این آقایان نمیدونم متوجه میشن، گرچه های ملاحظه و عقیل بی عقل، حالا ما نمیخوام بگن مال خوب بد بی خیرش صاحبش، میگن اهل البید ابرا به ما فی البید. جناب آقای هاشمی بزرگوار، اگر میخوای بدانی ناسزاگویی به صحابه پیغمبر از کی شروع شده، این روایت رو ببین. از بینندگان عزیز من تقاضا دارم، اینها که با ما حاضر نیستن وارد مناظره بشن، مرتب بگن آقا نمیدونم شبکه قرآن اله کرد و بله کرده، آقا شبکه قرآن فرض بگیرید آقا اعلام کرد پشیمان شد دید صلاحش نیست، بابا شبکه ولاد که شبان روز میگه ما آماده برای مناظره هست.
خیلی وقت گفتم ما اینو
ما الان در طول این 4 سال هزاران بار گفتیم بانه. نه تنها ما، مراجع ما اعلام کردن با بزرگان شما آماده مناظره هستن. خب راست میگید شما، ما چند بار زنگ دادیم به شما از همین جا، جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای یزدانی، دیگران زنگ زدیم ما، شما هم واقعا راست میگید یک دفعه زنگ بزنید به اینجا بگید آقا ما آماده مناظره هستیم. به قول شما پیغمبرم باشه، پیامبران تکبر ندارن. میگن یک کسی ادعای پیغمبری میکرد، گفتن معجزت چی؟ گفت هر چه بخواهید. گفت آقا همون درختی که مثلا در 20 متری بگو بیاد جلو. گفت آقای درخت بیا جلو. خب نیومد. مرتبه دوم درخت بیا جلو دیگه، نیومد. و پیامبران تکبر ندارن، درخت نیامد
ما میریم.
خب این آقایان راست میگن، تکبر ندارن، یک دفعه هم زنگ بزنن به ما یا قبلا هماهنگی بکنن، ما آمادگی داریم برای شما عرض کنم برای مناظره، یعنی یک جلسه ما گفتیم آقایان تماس بگیرن یا ما تماس میگیریم، ما حرفی نداریم، یک ساعت یک ساعت نیم شرایط و کیفیت مناظره با هم صحبت میکنیم برای یک بار، بگیم آقا مناظره باید این شرایط رو داشته باشه، هر شرایطی رو با همدیگر به توافق رسیدیم به عنوان یک قانون و قاعده مناظره میپذیریم، نه یک جلسه، ما حاضریم 50-100-200 جلسه هم این مناظره صورت بگیرد، مخصوصا که الان شما کل شعارتون شعار تکفیره، شیعه را کافر می دانید، واجب القتل می دانید، مفتیان مفتکی شما همینطوری دارن فتوا صادر می کنن. الان برای شما عرض کنم کشور سوریه را به یک ویرانه مبدل کردید، خدا به حق محمد آل محمد خانه های شما را ویران کنه، و یقین هم بدانید آه این بیگناهان، آه اون انسانی که قلبش رو مثل یک وحشی درنده برای شما اصلا در آورد به دندان گرفت، قطعا آه اونا شما را خواهد گرفت، یقین بدانید. نه تنها شما را میگیرد، اون دولت‌هایی هم که از این تروریست ها حمایت کردن یقین بدانند که یک روزی به دست همین تروریست ها گرفتار خواهند شد. شما الان عراق را ناامن کردید، برای شما عرض کنم لبنان را که یک گلستانی در کشورهای عربی بود به ویرانه دارید مبدل میکنید، و از اون طرف هم آمریکا و اسرائیل دارن میخندن به ریش شما، همین رو اونها میخوان. حالا شما عقل ندارید، شعور ندارید، ما چه کار کنیم؟ شما بیایید در همون بحثی که اختلاف شیعه با شماست، بحث توسل، بحث شفاعت، بحث ولو تکفیر، بحث صحابه، شما بفرمایید ببینیم آیا ما به صحابه توهین میکنیم یا شما. این آقای ویژه برنامه گذاشتن که آقا اول کسی که بنیانگذار ناسزاگویی به صحابه بود کی بود؟ ناسزاگویی به صحابه از کی شروع شده؟ جناب آقای هاشمی بزرگوار بفرمایید این صحیح مسلم جلد 8 صفحه 241 حدیث 7433. بینندگان زنگ میزنن، تقاضا میکنیم از بینندگانی که بون شبکه زنگ میزنن آدرس دقیق و عبارتش رو هم یادداشت کنن. جناب عایشه ام المؤمنین برمیگردد به برادرزادش، برای شما عرض کنم عروه ابن زبیر،
درسته،
برای شما عرض کنم میگه به خواهرزادش عذر میخوام، چون همسر زبیر اسماء خواهر عایشه بوده، به خواهرزادش میگه یبن اختی، خواهرزاده من، امرو ان یستغفروا لاصحاب النبی، خدا به پیغمبر دستور داده و اصحاب پیغمبر استغفار کنن، فسبوهم، ولی دارن اصحاب پیغمبر رو فحش میدن، ناسزا میگن. خب آقا بفرمایید این تاریخ ناسزاگویی به اصحاب پیغمبر
از کی شروع شد؟
از کی شروع شد؟
دنبالش هستید
ببینید. اگر میخوای بفرمایید این راست میگید، بیاد به این جواب بدید دیگه، صحیح مسلم هم که هست،
بله دیگه،
دیگه به قول مشکلی هم که نداره. اون زمان شیعه ها بودن، صفوی ها بودن، حکومت جمهوری اسلامی بود، امام راحل بود، رفته بود اونجا ناسزا میگفت. خب بفرمایید. کلمه سبم آمده، فحش دادن، ناسزا گفتن در زمان عایشه، مردم و اصحاب پیغمبر ناسزا میگفتن. شما بفرمایید فسبوهم با صیغه جمع هم هست، هم سبو صیغه جمع، هم هم ضمیر جمعه. بفرمایید این کسانی که به اصحاب پیغمبر ناسزا میگفتن کیا بودند؟ اینا رو روشن کنید برای ما دیگه، از این بهتر. آقای حاکم نیشابوری هم باز میگه اصحاب رسول الله امرو بالاستغفار لکم، اصحاب پیغمبر دستور دادن استغفار کنن، فسبوهم، دارن اینها را ناسزا میگن. ایشون هم میگه هازا حدیثون سعیون علا شرط شیخین. اگر یه آقای بگه آقا برای شما مسلم اشتباه کرده آورده، اینم حاکم نیشابوری، سنن ابن ماجه داره ترمیه، یعنی بیش از شاید 200 کتاب اهل سنت این عبارت عایشه رو نقل کردن. اگر تاریخ سب صحابه را میخواید بفرمایید آقا، اینم تاریخ سب صحابه. جناب آقای هاشمی به قول گفتن بازی بازی با دم شیر هم بازی. ما نمیخوام سر به سرتون بگذاریم، یه مقداری به سر عقل بیایید. ببینید دنیا اینقدر نمیارزه، این اموالی که به شما میدن، این پولهایی که به شما میدن، والله اینقدر نمیارزه آخرتتون رو بفروشید. والله العلی الاعلا پشیمان خواهید شد، قسم به تمام مقدسات مذهبی پشیمان خواهید شد، ولی روزی پشیمان میشید که دیگه این پشیمانی سودی به حال شما ندارد. حالا قبول ندارید مسئله نیست، انشاءالله شما هم میبینید، ما هم خواهیم دید. این بینندگان عزیز ما هم انشاءالله هم در عالم برزخ قطعاً خواهم دید، یه عده‌ای در قیامتم شاهدم که این پشیمانی، ما پشیمان میشیم یا شما پشیمان میشید. الان اگه حالید این یک بحثی است که جناب آقای اسماعیلی برای شما عرض کنم که از قول جناب خلیفه دوم مطرح شد، و این هم من در کنار این قضیه خواستم یک اشاره داشته باشم به شعارهایی که این حضرات دارن.
بسیار خوب، من فقط یه اطلاع رسانی بکنم خدمت عزیزان که از فردا شب ساعت 20 به وقت ایران برنامه دفاع از صحابه با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی تقدیم حضورتون میشه که به جای برنامه کلمه طیبه هست. این هم برنامه بسیار خوبی هست که قبلا هم قولش رو داده بودیم به عزیزان بیننده. اما جناب استاد سوال دیگه‌ای که مطرح هست اینه که ما داریم توی نقل‌های مختلف از منابع اهل سنت که عایشه بارها سخن خلیفه دوم رو تکذیب کرده، و یکی از اون مواردی که عایشه سخن خلیفه دوم رو تکذیب کرده بحث گریه برای اموات هست. این رو میخوایم قدری بازش بکنی، این رو هم توضیح بدید تا دیگه اتمام حجتی بشه برای آقایونی که بعضی وقتا به چیزای شبهه میکنن.
بله، ما در رابطه با، حالا انشالله نمیداریم اگر خود جناب آقای ابوالقاسمی که انشالله رسیدن ایشون، و اگر نشد بنده خودم مفصل در این رابطه با بینندگان عزیز انشالله سخن خواهم گفت. و این که صحابه یکدیگر رو تکذیب کردند، ما شاید بالای 10-15 مورد داریم که صحابه به هم دیگر میگن کذبت کذبت والله، به خدا تو دروغ میگی، تو قسم میخورن. یا صحابه به هم دیگه میگن تو عدو اللهی، تو منافقی.
نقل رو از پیامبر میکنن، اون میگه دروغ میگین چیزی که نقلی که میکنن.
بله، اینها رو ما انشالله به حول قوه الهی برای عزیزان انشالله نقل میکنیم. یکی از مواردی که خود عایشه آمده سخنی از خلیفه دوم نقل میشه و ایشون رسما میاد تکذیب میکنه، همون قضیه گریه بر امواته. خب این قضیه، خب این آقایان خیلی برای شما عرض کنم مانور میدن روش، آقا گریه نکنید، بدعت چنین است و چنان است. و خب در همین برنامه حقیقت پندارم چند تا کلیپی پخش شد و خب بخشی از جوابها را عزیزان دادن. این روایتی است که در صحیح بخاری آمده، عزیزان دقت کنند که وقتی که جناب خلیفه دوم زخمی شد توسط ابو لؤلؤ یا ابو لؤلؤه، طب لؤلؤه هم غلط، ابو لؤلؤه صحیحه، لؤلؤه اسم دخترشه، لؤلؤه نیست. و این رو هم که اون قضایا یا ابو لؤلؤه ما مفصل مطرح کردیم، صهیب آمد غلام عمر وارد شد، شروع کرد گریه کردن، گفت وا اخا وا صاحبا، ای وای برادرم عمر، ای وای صاحبم مولایم عمر. فقال عمر یا صهیب، و ایشون برگشت گفت که آقای صهیب چرا داری گریه میکنی؟ فقال عمر یا اتبکی علیه، داری گریه میکنی؟ و حالا که پیغمبر فرمود ان المیت یعذب به بعض بکای اهلی علی، اگر بچه های میت یا خانواده میت گریه کنند، خدا به خاطر گریه اینها اون میت رو عذاب میکنه. یعنی اگر فرضاً یک کسی پدرش از دنیا رفته، مادرش از دنیا رفته، برادرش خواهرش از دنیا، گریه کند، گریه این باعث میشه که باباش عذاب کنند. خیلی عبارت عجیبیه. کجاست صحیح بخاری، صحیح مسلم؟ من تو ذهنم از در این دوتا کتاب حدود نزدیک 16-17 تا روایت در این زمینه هست، از خود خلیفه دوم و آقازاده ایشون عبدالله عمر. خیلی عجیبه. جناب عمر میگه اگر کسی گریه کرد بر پدرش یا مادرش، خدا به خاطر گریه اون چیکار میکنه؟ اونو عذاب میکنه. این دیگه خیلی خلاصه چیز جالبیه، شاید برای بعضی از عزیزان بیننده اهل سنت ما هم تازگی داشته باشه یا حداقل تعجب آور باشه. ابن عباس میگه من اونجا مردم، اونجا بودم وقتی که آقای عمر ابن الخطاب از دنیا رفت، رفتم پیش عایشه، گفتم بابا عمر از پیغمبر همچه روایتی را مطرح کرد. عایشه گفت رحم الله عمر، خدا عمر رحمت کنه، والله ما حدث رسول الله، به خدا سوگند پیغمبر هم چه روایتی نگفته، ان الله لیعذب المؤمن ببكاء اهلی علی، خدای عالم یک مؤمن را به خاطر گریه خانوادش عذاب میکنه. خب بفرمایید، قسم میخوره به خدا که پیغمبر هم چه روایتی نگفته. جناب عمر از کی نقل میکنه؟ از پیغمبر داره نقل میکنه. بعد عایشه میگه پیغمبر گفت ان الله لا یزید الکافر عذابا ببکا اهلی علی، خدای عالم کافر را عذاب میکند به خاطر گریه خانوادش بر او. بعد جالب اینجاست، ما یک سوالی داریم از عزیزان اهل سنت، اینجا به ما جواب بدن. خب کافر رفته، کافر مرده رفته، اون به اندازه خودش گناه دارد، ولو کافره، چرا باید گریه خانوادش باعث بشه عذاب اون رو بیشتر کنن؟ اینم برای ما سؤاله. بعد جالبه خود جناب عایشه میگه حسبکم القرآن. این که حرف عمر نادرسته، قرآن میگه ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس گناه دیگری را متحمل نیست، هر کس مسئول گناه خودشه. خب جناب عایشه شما میفرمایید مؤمن را خدا یعلم با گریه اهلش عذاب نمیکنه، ولی کافر رو عذاب میکنه. آیا ولا تذر و وازرت وزر اخرى شامل
کلمه مؤمنی داره اینجا؟
آیا اینجا کلمه مؤمن هست یا نمیدانم؟ حالا سوالی است برای ما. حالا شاید یک نکته ای هست ما متوجه نیستیم، حالا اگر بزرگواران اهل سنت بیان توضیح بدن ما از دور پیشانه شد رو میبوسیم. البته دردم 17 18 تا روایت هر کدام به یک نوعی، ولی آنچه که ما به ذهنمون میرسه
این که تکذیب کرده به هر صورت حرف
علایان تکذیب کرده حرف خلیفه دوم را و میگه والله پیغمبر هم چه روایتی نگفته. ولی من احساس میکنم حالا اون افرادی که این روایت رو نقل کردن یک کلاغ چهل کلاغ شده. روایت دیگر هست، ببینید در صحیح مسلم، خب صحیح مسلم داری شاید دقتش بیشتر از بخاری بوده. برای شما عرض کنم اینجا عزیزان اینه دقت بکنن، باز هشام ابن عروه از پدرش، از او، از خالش عایشه میگه پیش خالم عایشه بودم، حرف پسر عمر عبدالله عمر گفت المیت و یعذب به بکا علی علی، پدر گفته عایشه تکذیب کرده، ولی آقازاده ول نمی کنه میگه نه برای شما عرض کنم میت را به خاطر گریه خانوادش عذاب می کنن. فقالت عایشه گفت رحم الله و عبدالرحمن سمع شیئا فلم یحفظ، یه چیزی شنیده ولی متوجه نشده، خوب حفظ نکرده. برید این روایته، این اگر باشه این یه مقداری معقوله. انما مرت علی رسول الله صلی الله علیه و آله جنازه یهودی و هم یبکون علی، جنازه یک یهودی را داشتن میبردند، خانوادهش و بستگانش برای او گریه میکردند. پیغمبر فرمود انتم تبکون و انه لیعذب، شما دارید گریه میکنید، اون داره عذاب میکشه. این خیلی معقوله.
بله
خیلی زیبا.
ممکنه یه وقتی کسی مسلمان هم
باشه، مسلمان هم باشد، اصلا به یهودی هم نشه، یک مسلمانی باشه، یک گناهی دارد، عذابش میکنن و خانوادش دارن گریه میکنن. میگه آقا اینا این همه دارن به قول دلرحمی و برای شما عرض کنم ترحم و گریه و زاری میکنن، ولی اون به خاطر گناهانش
عذاب میشه.
البته این عبارت شاید من در صحیح مسلم یا بخاری 4 تا 5 تا روایت با این عبارت جنازت یهودیین یا جنازت یهودیتین، زن یهودی را داشتن می بردن، آمده بر این که بله این به این شکلی بوده. خب اگر بنابر این باشد که واقعا ما بیاییم بگیم آقا برای شما عرض کنم اگر کسی فرض بفرمایید از دنیا بره، خانوادش برای او بخوان گریه بکنند، خب باعث میشه که چیه؟ اون میت رو عذاب کنند. خب آقایان در رابطه با برای شما عرض کنم قضیه‌ای که در رابطه با نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آقایان آوردن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گریه می کردند بر حمزه سید شهدا، گریه می کردند بر جعفر طیار، گریه می کردند بر فرزندشون. خب اونها رو آقایان چه کار میخوان بکنن؟ آیا اونجا هم برای شما عرض کنم میتونن اعلام کنن بر این که مثلا هرگر دوستان کسی میدارم وقتم گذشته، من فقط یکی دو سه مورد رو، گریه پیامبر در سوگ عبدالمطلب و ابو طالب، شاید این آقایان اینجا را خیلی زیاد قبول نکنن، ولی گریه رسول اکرم در سوگ عثمان ابن مزعون برادر رضایی امیرالمومنین، یا گریه پیغمبر در شهادت حمزه سید شهدا. خب جابر بن عبدالله میگه وقتی پیغمبر دید حمزه شهید است، بکا شروع کرد به گریه کردن و حتی بیهوشم شد، فریادم کشید. یعنی بس پیغمبر گریه کرد، نستجیر را خدای عالم حمزه رو ماد عذاب بکنه. یا رسول اکرم بعد از گذشتن 50 و اندی سال بعد از فتح مکه داره برمیگردد به مدینه، کنار قبر مادر بزرگوارشون آمنه گریه میکنه. آیا نه پیغمبر بلکه تمام صحابه هم گریه کردن، پس نستجیر بلا به خاطر گریه پیغمبر خدا میخواد عذاب مادر پیغمبر رو بیشتر بکنه. یا در رابطه با فرزند بزرگوارشون ابراهیم از دنیا میره، برای شما عرض کنم اینجا میبینیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گریه میکنه. این دیگه عبارتی است که برای شما عرض کنم فجعلت عینا رسول الله تدرفان، قطرات اشک پیغمبر جاری بود. حتی بعضی ها اعتراض کردن پیغمبر ان العین تدمع و القلب یحزن،
دل
می سوزه، چشم می گریه. و فرمود ولی ما حرفی که خلاف رضایت خدا باشه نمیگیم. و اینا به فراغ که یا ابراهیم لم، اگر واقعا شما بخواید حرف جناب خلیفه دوم رو تصدیق بکنید، اینجا دیگه در رابطه با نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیگه مسئله خلاصه خیلی به هم میریزه. و اضافه بر اینکه در سنت پیغمبر هم هست ولیکن حمزه لا بواکی علی، عمویم حمزه گریه کن نداره و زنان انصار جمع میشن گریه میکنن، آیا با گریه زنان انصار حمزه نستدیر عذابش بیشتر میشه؟ یا علا مثل جعفر فلیب کل باکون، بر مثل جعفر طیار گریه کننده ها گریه کنن. بینید اینها یه مقدار مباحثی است که خلاصه دقت بیشتری میخواد.
بسیار.
من از اینکه یک چند دقیقه مثلا یک روز دیر شروع کردیم برنامه رو، مقدار مشکل فنی بود، ما این دستگاهمون هم خلاصه بعضی وقتا خلاصه مثل خودمون به مشکل برمیخوره، خلاصه ما از بینندگان عزیز پوزش میطلبیم، هم به خاطر دیر شروع شدن برنامه و هم که یک هفت دقیقه ما از وقت عزیزانمون هم خلاصه گرفتیم.
سلامت باشید عزیزان بیننده، همچنان بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، هموطنان عزیزم گوشه و کنار ایران اسلامی، عزیزانی که در گوشه و کنار این کره خاکی همراه و همدل ما هستید، تو کشورهای مختلف، تو قاره‌های مختلف، برنامه‌مون هم برنامه زنده است و نامش هم حبل المتین هست و در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم هستیم. یک فاصله کوتاه میان برنامه رو ببینیم، تنفس ایجاد بشه و برگردیم ان شاءالله تلفن‌های شما عزیزان رو پاسخ بدیم، هم عزیزان شیعمون هم عزیزان اهل سنتمون میتونن تماس بگیرن، سوالات خودشون رو مطرح بکنن.
منه الحجة سألوني لا تعلي تفقدوني، من علمي تعرفوني علي علي علي. منه الوحي بكلامه جم مسألة وظلامة، وضحها بابتسامة علي 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 علي. منه الفصاحة عنوانة، لقمان شع من لسانه، نهج البلاغة برهانه، رب الكلام قرآنه، باب المدينة هو ذاته، وفي خطبته وإجاباته علم النبي وكراماته والشقشقية إثباته. Yeah. شدايد للمصطفى يساند والجيش هو قائد علي 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 منه اشتهر فقاره بإعجاز واقتداره والدعوة لانتصاره علي علي علي
علي علي
ما حد يعد بطولاته مثل القيامة جولاته تثني السمع لصولاته يكفي النبي ومقولاته بغزوة أحد من يشوفه شال الجبل على شكوفه وخبر دحاها بجفوفه ما يقدر النبي يعوفه ختم جهاده بالسجدة والعبادة وبروعة الشهادة علي 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 منه اللي يشع ضياءه ترتيله وبدعاءه والساجد بدمائه علي علي علي
علي
منه اللي يفرش ضلوعه ويتوضى قلبه بدموعه يبكي بسجوده وركوعه ونباته تبقى مسموعه منه اللي تقنته دابه والفرض قرر غيابه وزين صلاته بمصابه وحضن الشهاده محرابه
علیان حبه جنه قسیم النار و الجنه وصی المصطفی حقا امام الانس و الجنه. انشالله که عشق و محبت و ارادت و معرفت نسبت به امیر المؤمنین همچنان در دلها و در وجود شما لبریز بشه. خدا رو شکر میکنیم از اینکه این عشق و محبت تو دلمون هست، همیشه شاکر هستیم، همیشه هم به زبون میاریم. اما از این لحظه به بعد انشالله تا پایان برنامه که نزدیکی های ساعت 22 به وقت ایران هست انشالله تلفن عزیزان رو پاسخ خواهیم داد. من خواهشم این از هم عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت رعایت وقت رو بکنن، کوتاه صحبت بکنن. واقعا تلفن زیاد داریم، خیلی ها پشت خط میان، خیلی ها گلمندن آقا لحظاتی ما معطل شدیم نشد، برصورت ما هم چاره ای نداریم. اگر دوستان خودشون رعایت بکنن انشالله فرصت بشه در خدمت همه عزیزانی که حالا همشون که بخش و زیادشون رو بتونیم روی خط بیاریم. سرکار خانم قربانی از تهران اولین بیننده ما هستن، از شیعیان هستن. خانم قربانی سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟ در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت آیت‌الله قزوینی و یاوران محترم.
سلامت باشید.
اول اینکه صحبتایی که من الان دارم خدمتون ارائه میدم، دوست دارم که اول نظریاتون در مورد صحبتامون چیه و نظرسنجی شما برای من خیلی مهمه، چون که بالاخره مطالعات ما در حد بالا نیست و میخوام از آیت‌الله استفاده کنیم. و یکی اینکه بالاخره ما این خانم خانه‌دار هستیم، در حدی از مطالعاتمون استفاده میکنیم. اول اینکه من حس میکنم که اهل اونها که وهابی هستن دچار یه تعصب بسیار عمیقی هستن، درست آجا خو؟
بله.
یه تعصب بیجا اینها رو درور گرفته. دوم که اینها چطور میگن که مثلا ما از قرآن این برنامه ها رو برمیداریم یا ما سنت، اصل سنت در ماست، ولی من فکر می‌کنم ما شیعه‌ها بیشتر اهل سنت پیغمبر هستیم تا اونها، چون که ما هیچ کدوم از سنت‌های پیغمبر رو در دینمون رد نشده. هر سنتی که پیغمبر به جا گذاشته شیعه‌ها اونو انجام دادن. من نمیدونم حالا اینا چطور میگن ما اصل کار سنت رو ما انجام میدیم، از قرآن میگیریم. مثلا توی مدتی که من برنامه شما رو نگاه میکردم، اونا از من بعضی رو بودن تحصیل کردن بودن، میگفتن حالا ما در مورد امام زمان یه چند درصد تا 80-90% هم اینها میگفتن اعتقاد، ولی در مورد حضرت علی که میرسیدن میگفتن باید بره چه از حدیث های مثلا امام های خودشون در بیارن که آیا حضرت علی رو قبول دارن یا نه.
بله.
تو این بحث ها من متوجه میشم اینا دچار تعصب بیجا شدن ها جاها، و این تعصب های بیجا چه بسا که خیلی کارها رو خراب میکنه.
درست.
و اینها من این نظریه من انشاءالله که قبول باشه اینه که اهداف وهابیون اول از شیعیان شروع شده که اینا زیارت میرن، اینا چرا واقعه دارن، اینا چرا متوسل میشن. درسته؟
بله.
و الان بعض از هموطنان کرد که باشون بالاخره تو این برنامه من حرفاشون رو گوش میکنم، حتی یکیشون گفتش که ما بعض از وهابیون که در ما نفوذ کردن شروع کردن به خراب کردن قبراشون، حتی قبرای عزیزانی که خاک کردن. من فکر میکنم اهداف وهابیون فراتر از این حرف هاست. اینها اول از شیعیان شروع میکنن، بعد خواهند گفت زیارتگاه ها، بعد سراغ مساجد خواهند رفت. نعوذ بالله، ببخشید منو، امکان داره یه روزی هم به طرف کعبه رو ببرن.
بله.
بگن خدا لامکان، اصلا کعبه هم احتیاج نیست. من دوست دارم اینو به اهل سنت بگم، بگم اگر وهابیون یه سرمایه گذاری بزرگی کردن، اگر خدای ناکرده که این اتفاق نخواهد افتاد، اگر سراغ شیعه ها بیاد، حتما سراغ اهل سنت هایی که بعضی هم مسائل قبول دارن خواهد رفت. آقا درسته؟
بله. الان هم رفتن خواهرم، الان هم رفتن. الان شما ببینید در سوریه، در عراق این افرادی که دارن میکشن، در لبنان افرادی که دارن میکشن، شاید 70-80% اهل سنت دارن میکشن. اینها شاید در سوریه 80-90% که کشتن شیعه 12 امامی نیستن، اینها از اهل سنت هستن، اینها دارن میکشن. اینها اصلا کاری با این ندارن، کل مسلمان ها را
غیر از خودشون رو در واقع
غیر از خودشون همه را کافر میدانن اینها. در روی شک شبهه نیست. ما تشکر میکنیم از
ممنون خانم قربانی. تشکر از شما. اگه نکته دیگه ای نیست باهاتون خداحافظی بکنیم و تشکر میکنیم از شما. و البته این هم جایی بسی افتخار داره که یک خانم خانه‌دار جناب استاد اینقدر نگاهش و توجهش و اطلاعات خوبی که داره. الحمدلله، خدا رو شکر، انشاءالله که موفق باشید خواهر بزرگوارم. بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن، آقای شهنوازی از چابهار. آقای شهنوازی سلام به شما.
الو، سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
خسته نباشید.
متشکرم، در خدمتون هستیم آقای شهنوازی.
من قبل از همه چی یه آیات از کلام الله مجید طلبت بفرمم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم
صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام خسن واشي شما وحجي اخي گرامي. من یک جوان اهل سنتم که هم شبکه شما رو نظر میکنم هم شبکه های دیگر رو. هر انسان عاقلی در این دوران بالاخره دنبال حقیقته که بفهمه حقیقت چیه. من از شما واجی آقا یه خواهشی دارم به عنوان یک اهل سنت که زنگ زدم، بالاخره این برداشت نشه که الان اومده با ما مناظره ای بکنه یا حرفی بزنه. ما کوچکتر از این حرفم، ولی چند تا سوال داشتم که میخواستم این سوالم و بالاخره برام شبه و در آخرم یک خواهشی از شما دارم کن آخر مطرح میکنم.
بله.
من میخواستم در مورد امامت، اصل امامت به گونه که برادران شیعه مون میگن و اثبات امامت از قرآن با تون یک کم بالاخره حرف بزنم ببینیم تا کجا چطوری هست چطوری نیست. بالاخره از خود قرآن چون مبنای ما همه مسلمانان در ردیف اول قرآنه.
بله.
امامت در قرآن و اسمت امامت در قرآن صراحتا مثل مثلا که در قرآن بعضی چیز آمده، نماز، روزه، زکات، از هر چیز، از پیامبران، از چندین چیزا خداوند در قرآن به صراحت حرف زده، مثلا از طلاق، از روزه گرفتن، از خیلی چیز، از ایست، از همه چیز اکثر خودتون بهتر میدونید.
درسته.
بالاخره قرآن توضیح داده کاملا.
کاملا.
حالا من میخوام در این مورد که مثلا امام حالا برادر شیعه‌مون میگم که حضرت علی از طرف خداوند بوده و بالاخره اونجوری که باید میبود نشد و سه تا خلیفه جلوتری اومدن و حق بهش نرسیده، این چطوری؟ حالا برام یه توضیح بدی که مثلا از قرآن برام یه جوری ثابت کن، یه جوری که من قانع بشم که واقعا من دنبال حقیقتم، کاری میشه و سنی ندارم. هر کسی دوستدار اهل بیته، من خودم خدا شاهد حضرت علی رو از تمام خلفا، از تمام اصحاب پیغمبر دوستدار دارم. چون حضرت علی هر کسی میدونه که اهل سنت، حالا شاید بعضی از شیعه نفهمن ندونن، ولی اهل سنت حضرت علی رو خیلی دوست دارم. یعنی من حتی از عمر، از ابوبکر رضی الله عنه، از تمام خلیفه، از تمام صحابه حضرت علی خیلی دوست دارم. ولی خب میخوام یه چیزی برام شبه که بدونم آیا تو قرآن مثلا خداوند فرموده و اقیم الصلات، نماز برپاداری، هر موارد از پیغمبر هست تمام چیزا صحبت کرده، از امامت یه توضیح بده که بالاخره منم بدونم چطوریه.
آقای شهنوازی، آقای شهنوازی جان، خب ما چون نمیتونیم پشت خط باشید، اگر اجازه بدید با شما خداحافظی بکنیم، از طریق گیرنده پاسخ سوالتون رو بگیرید، اشکالی نداره؟
یه خواهشی دیگه، اشکال نداره، یه خواهشی دیگه ازم شما.
بله.
این شبکه‌های اهل سنت هستن، مخصوصا به فضلت کلمه.
خب اینا وهابی هن. بله.
اهل سنت وهابی، بالاخره خودشون اهل سنت میدونن.
بله.
حالا گذشته از اون کارهایشون، حرفایشون.
بله.
حالا اینا اعتراض مثلا چی دارن که ما اینا نمیتونن ثابت کنن؟ مثل جوانی که مثل من که دنبال حقیقته، یه خواهش از شما دارم با اینا بشینید رو در رو که پخش مستقیم باشه که تمام مردم ببینن، بالاخره با اینا ثابت کنید که کسی که مثل من دنبال حقیقته. چون توی منطقه خودم یه بار رفتم توی حسینیه، میخواستم با همون شیخ بزرگ ثابت کنم، بالاخره نذاشتن که من برم تو، گفتم برو کتابه رو بگیر بخون، ولی نمیشه چون الان مستقیم از دو طرف ادله شما رو بشنوه و از اونا رو بشنوه زودتر به حقیقت میره.
آقای شهنوازی جان، برنامه امشب حبل المتین رو از همون ابتدا شما دیدید؟
نه، یکم مهارم خرابه، یکم خط خطره.
حضرت استاد آیت الله حسینی قزوینی همون ابتدا مفصل توضیح دادن در این خصوص، اعلام آمادگی کردن، هر ساعتی، هر لحظه‌ای، هر موقعی، هر جایی که اونا بگن ما گفتیم که آماده هستیم برای مناظره، برای گفتگو، برای بحث علمی. خود حضرت استاد، شاگردانشون، ایشون بارها تو برنامه‌های مختلف فرمودن، امشب هم بسیار تاکید کردن که ما آمادگی داریم. از نظر ما
شش واسه جلو حرفتون میگیرم، شرمنده. این یه جوری حالا نگا کو، البته در شش واسه باز میگم معذرت میخوام،
خواهش می‌کنم.
یه جوری شما اینجا میگی ما آماده ایم، درسته؟
بله.
اونا تو شبکه خودشون میگن ما آماده ایم، اونا میگن شبکه ولعاد نمیه، شما میگی اونا نمیه، درسته؟ حالا چطوری ما بفهمیم که اونا نمیان یا شما نمیان؟
خب ما
بخشش باشی سوال.
آها، ببین آقای شهنوازی عزیز، ما جونم. از شما به عنوان یک عزیز اهل سنت میتونیم
جونم.
یه خواهش هم داشته باشیم از حضرت عالی؟
جونم بفرمایید.
ببینید عزیز دل من، ما ببینید چندین بار از همینجا زنگ زدیم، با این آقایان صحبت کردیم، آخرم تلفن‌های ما را قطع کردند. حداقل ما بیش از 10 بار از اینجا زنگ زدیم.
تصاویرش هم هست، تصاویرش هم هست.
بله، تصاویرش هم هست عزیز دل من. حتی تعدادی از آقایان از شیعه ها از هلند، آنتی که سندش هم هست، با اون آقایان صحبت کردند. ما هم تمام صحبت‌ها آقایان که به ما زنگ زدن همه را ضبط کردیم ما. که گفتن ما حاضریم حتی یک مبلغ پول هم به شما کمک بکنیم، شما با شبکه ولایت مناظره کنید. قبول کردن و دوباره زیرش زدن. حضرت عالی آقای شهنوازی به عنوان نماینده شبکه ولایت، عزیز ما، سرور ما، تماس بگیر با اینها، هماهنگی بکن، بگو آقا من ما اینا صحبت کردن، اینها یک روزی را حضرت عالی آقایی کنید به عنوان اهل سنت هماهنگی بکنید به ما هم زنگ بزنید. جان
جان یک کسی که دنبال حقیقته
ابی نداره به هر عنوانی که شما خواهید.
بله خیلی خوبه. ببینید من معتقدم، ببینید دعوا هم با اونها ما نداریم، یک بحث علمی بیان برای شما عرض کنم با هم دیگر شبکه به شبکه. اون آقایان خب شما ببینید همین آقای حیدری از 3 سال قبل 3.5 سال ما تمام کلیپ هاشم پخش کردیم، اون هفته پخش شد از اینجان، اگرم لازم باشه الانم فرصت باشه اتاق فرمان پخش میکنن. ایشون فرمود من با حاضرم با آقای قزوینی مناظره کنم، ما هم گفتیم حاضریم. بعد گفت من مناظره نمی کنم، دوباره گفت می کنم، نمیدونم در رابطه با ازدواج ام کلثوم با عمر. بعد گفت آقا این حال هرچی بود گذشته رفته، امامت در قرآن. ما گفتیم چشم آمادگی داریم. آخرش هم گفت آقا همین آقای هاشمی سوال کرد برای اینکه آقای حیدری این مناظره چی شد. ایشون دیگه ما کلی بشه حداقل یه 100 بار پخش کردیم اینجا شهنوازی. گفت آقا من از آقای قزوینی میترسم، از عکس آقای قزوینی هم میترسم. آخه مگر ما آقای شهنوازی عضو هم لولو خورخوره هستیم از ما بترسن؟ وحشتی داره. حالا ما پسوند اسمون قزوینی گناه نکردیم که ما بارها ازشون خواهش کردیم آقا بیایید برای شما عرض کنم. میگه آقا هر کس مناظره کند با شما خلاصه نابودش میکنن. مناظره کردن با آقای قزوینی یعنی نابود شدن، از بین رفتن، ترور شدن. خب ما با آقای ملازاده مناظره کردیم، سر مور گنده هر روز داره فوش میده. با جناب آقای مرادزهی مناظره کردیم، الحمدلله ایشون رفت توی شبکه های شیطانی هم رفت همین چندیگر خب ما بنده خودم با 2 نفر از این آقایان مناظره کردم، الحمدلله الان در قید حیاتن، هیچ تهدیدی هم متوجه اینها نشده. ببینید عزیز جان من گفتم این از قزوینی نمیترسه، از منطق قزوینی که برگرفته از منطق اهل بیت از این آقایان میترسن، یا از جهلشون میترسن، از اینکه بیان تو مناظره رسوا بشن، از اینها میترسن. برادر عزیزم شما آقایی کن برای شما هستم، اگر میخوام هزینه رو ما میدیم، شاید جسارت باشه خدمت حضرت عالی، ولی حتی حاضریم ما. یکی از این آقایان ظاهرن آقای اسناشتر گفت اگر کسی واسطه بشه این مناظره صورت بگیره، ایش گفت من 10 میلیون تومن جایزه میدم. و ایشون یقین دارم الان اگر برنامه ما را میشنوند الان هم آمادگی دارن هر کس از اهل سنت یا شیعه باعث بشه این مناظره صورت بگیرد، ایشون حاضر 10 میلیون تومن هم جایزه بده. خب از این بهتر ها جاها شما آقایی کنید، تماس بگیرید با اونها. شماره ما را هم که دارید عزیز دل من. شماره حتی اگر چنانچه خواستید الان وصل بشید دوباره به اتاق فرمان، یک شماره دیگر هم به شما بدن، شماره همراه هم بدن جناب آقای مستوی، شماره همراهش هم بده به آقای شهنوازی. اگر چنانچه این آقایان واقعا حاضر شدن برای مناظره کردن، خب جناب آقای هاشمی هم شماره همراه بنده را دارد، من هم شماره همراه ایشون هم قدیم هم جدیدش دارم. لازمم باشه با خود بنده هم آقایان بخوان هماهنگی بکنن، بنده هیچ حرفی ندارم آقای شهنوازی، نه تنها به شما، همه عزیزان اهل سنت ما که هیچ حرفی نداریم عزیز من. ما ببینید بیش از 20 بار 30 بار از همینجا تلفن کردیم، یا تلفن ما را بر نداشتن، یا گفتن ما با شما مناظره نمی کنیم، یا نمیدونم با آقای یزدانی با آقای ابوالقاسم مناظره نمی کنیم، بعد گفتن مناظره می کنیم. حالا ببینید الان اینها بهانه شون این است که چرا شبکه قرآن نمیاد مناظره کنه. یک کسی آمد گفت آقا من در همدان بودم، خلاصه 10 متر از این کردوها برای شما مثلا میپریدم. گفتن آقا همدان دور کردوش نزدیک، شما بیا اینجا بپر. حالا شبکه قرآن شبکه های ملی، خب اونا ما نمیدانیم یک محظوراتی قطعا دارن، اونها هم ما تشویقشون میکنیم.
ضمن اینکه مناظره هم صورت گرفت اونجا، حرفی برای گفتن ندارن.
مناظره هم صورت گرفت و واقعا خب شما باختید اونجا، به قول پخش کردن، شبکه قرآن پخش کرد، شبکه خبر پخش کرد، این دیگه واضح و روشن بود. ولی ما ببینید برای اینکه اذهان افراد روشن بشه آی شهنوازی، مثلا کاری به حضرت عالی هم ندارم که دنبال حقید، ما تعدادی از عزیزان شیعه مون میخوان ببینن بابا مایی که داریم این طرف حرف میزنیم اونها هم یه ادعایی دارن.
بله.
آیا این ادعای اونها درسته یا ادعای ما درسته؟ در یک مناظره رو در رو حقایق حتی برای بچه شیعه های ما روشن بشه.
درست.
بله. بله این در رابطه با این قضیه من نسبت به فرمایش حضرت عالی ما از شما خداحافظی میکنیم. من یک توضیح مختصری خدمت حضرت عالی عرض میکنم برادر بزرگوارم برای شما عرض کنم.
خدا نگهدار.
بله من اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن برای شما عرض کنم. ببین برادر عزیزم در رابطه با اصل خلافت و امامت در قرآن میخواد عزیز دل من این دیگه عبارتهای بزرگان شماست که میگه برای شما در رابطه با حضرت آدم خدای عالم میگه برای شما عرض کنم اینی جائلون فل عرضه من این موسم رو روشن کنم. بله اینی از قال رب کل الملائکه اینی جائلون فل عرضه خلیفه در رابطه با قضیه یه حضرت اینی جائلون خدا میگه من خلیفه قرار میدم نمیگه مردم. در رابطه با حضرت داوود میگه اینا جعلناک خلیفتن فل عرض. و آقای قرطبی از علمای بزرگ شما هست متوفای 671 وقتی همین سوره سی بقره را میاره از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه میگه هذه الآیه اصل فی نسب امام و خلیفه این اصل و ریشه است یعنی در حقیقت اصل امامت در قرآن اومده.
درست.
این هم عالم شما داره میگه ما که نمیگیم عزیز دل من. یا آقای برای شما عرض کنم شنقیتی محمد امین از علمای بزرگ وهابیه ایشون هم میگه و من الواضح المعلوم من ضرورت الدین ان المسلمین یجب علیهم نسب امامین. خب اینها مباحثی است که برادر عزیزم کاملا واضح و روشن هست و همچنین در رابطه با حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام حضرت موسی به خدای عالم میگه واجعل لی وزیرا من اهلی وزیری و جانشینی از اهل من قرار بده هارون اخی. نمیاد میگه خدایا من میخوام هارون رو به عنوان خلیفه انتخاب بکنم. خدای عالمم میگه اوتیت سؤلک یا موسی درخواست تو را قبول کردیم. حضرت موسی هم برمیگرده میگه حالا که خدای عالم قبول کرد اخلفنی فی قومی. خب اینها کاملا واضح و روشن هست برادر عزیزم. و همچنین در رابطه با آیه شریفه 200 برای شما عرض کنم 46 سوره بقره در رابطه با قضیه طالوت هست که قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکن یک فرماندهی برای ما انتخاب کن. برگشت کن که قد بعث ان الله قد بعث لكم طالوت ملکن. بعد گفتن که خب خدای عالم این فرمانده رو برای شما انتخاب کرده. خب ببینید برادر اینها همه نشان میده بر این که اصل امامت و اصل خلافت کاملا در قرآن آمده در رابطه با حضرت ابراهیم آیه 124 سوره بقره اینی جائلک للناس اماما. خب اینها واضح و روشنه که اصل امامت در قرآن آمده در او هیچ شک شبهی نیست. در رابطه با امامت حضرت امیر سلام الله علیه هم برادر عزیزم اینها را ما بارها برای عزیزان نشان دادیم از آیات قرآن ما نشان دادیم از روایات نشان دادیم از عزیزان اهل سنت نشان دادیم. برادر عزیزم این آیه اینما ولیکم الله آیه 55 سوره مائده که طبری و دیگران همه دارن برای شما عرض کنم آلوسی به صراحت میگه غالب الاخبار این علی ان هذه الآیه نزلت فی علی کرم الله وجهه. ادعای اجماع میکنه برادر عزیزم این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده. و این که برای شما عرض کنم دلالت آیه بر امامت حضرت امیر کاملا واضح و روشن برادر عزیز من. اینا مباحثی است که ما مفصل درباره این آیات توضیح دادیم برادر من. آیه اکمال است، آیه ابلاغ است. این که دیگه عبارت مال برای شما عرض کنم بزرگان شما هست، میگه ابن ابی حاتم میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی ابن ابی طالب. این که دیگه ما نمیگیم برادر عزیزم. از اون طرف شما بینید آلوسی سلفی از قول عبدالله مسعود میگه ما زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. برای شما عرض کنم ان علی ولی المؤمنین. ببین عزیز دل من، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین. پیغمبر به مردم برسان علی ولی امر مؤمنین است، ان لم تفعل فما بلغت رسالته. از این روشنتر میخواید باشه برادر بزرگوار؟ دیگه من نمیدانم دنبال چی هستید، حدیث ولایت، حدیث خلافت، حدیث امامت. دیگه این تعبیری است که حاکم نیشابوری میگه خدای عالم به من وحی کرد درباره علی سه مطلب را. علی سید المرسلین، علی سرور مسلمان هاست و امام المتقین، امام متقین است. دیگه از این روشنتر میخواد برای شما؟ قائد القر المحجلین، رهبر روسفیدها، پیشان سفیدها، حاکم نیشابوری هم میگه حدیث صحیحه و امثال این قضایا. برادر عزیزم اگر کسی دنبال حقیقت خیلی واضح و روشنه.
استاد در خصوص اسمت امامت هم سوال کردن.
بله، در رابطه با اسمت امام هم برادر بزرگوارم، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این رو هم برای شما عرض کنم کاملا نشان میده بر این که این آیه هم اسمت نبی مکرم، اسمت امیر المؤمنین سلام الله علیه و اسمت ائمه علیهم السلام را برای شما عرض کنم مفصل چیه اثبات میکنه. و خود روایات متعددی ما در کتب شیعه، در کتب اهل سنت عزیز من داریم بر این که خود پیغمبر اکرم فرمود که علی و اولاد او معصوم هستند. علی فرمود ما همه معصوم هستیم. حالا اگر فرصت بشه، من چون الان فرصت خیلی زیادی هم ما نداریم بر این که اگر چیز شد، من انشاءالله خدمت بینندگان عزیز مفصل در رابطه با عصمت ائمه علیهم السلام صحبت خواهم کرد. ولی شما کتابهای خودتون را هم اگر ببینید، قطعا اونجا هم مفصل در رابطه با عصمت ائمه از دیدگاه اهل سنت که اینها برای شما عرض کنم مفصل آوردن، یا حدیث ثقلین انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، خدای عالم اهل بیت رو عدل قرآن قرار داده، همون طوری که قرآن از هر گونه خطا و اشتباه مصون هست، اهل بیت هم چیه؟ از اشتباه مسئول هستن. بله،
خیلی متشکرم. البته این نکته را من توضیح بدم، آقای شهنوازی خیلی تاکید داشتن که همه چیز در قرآن هست. به هر صورت همه چیز هم در قرآن نیست، خیلی از مواردی که ما داریم در مسائل دینیمون بهش توجه میکنیم، انجام میدیم. فرموده پیغمبر گرامی اسلام، فرموده ائمه معصومین علیهم السلام هست. الان مثلا برای نمونه ما صبح دو رکعت نماز میخونیم، کجای قرآن اومده که ما دو رکعت نماز بخونیم؟ یا شکل و شمایل وضو گرفتن، یا نمیدونم ظهر آروم بخونیم شب بلند بخونیم، اینها چیزایی است که تو قرآن نیامده و ماها داریم هم انجام میدیم. به هر صورت امر و فرمایش حضرت رسول و ائمه معصومین علیهم السلام هست. این رو از این جهت گفتم که شما خیلی تاکید کردید همه چیز در قرآن آمده. نه، همه چیز هم در قرآن نیامده. به هر صورت ائمه معصومین و پیامبر معظم اسلام علیهم السلام خیلی چیزها رو برای ما روشن کردن. اما بیننده بعدی ما جناب حسینی هستن از بوکان، از عزیزان اهل سنت هستن. یه مقداری هم معطل شدن به خاطر اینکه آقای شهنوازی یه کمی طولانی شد. آقای حسینی سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما چطوره؟ شبتون بخیر باشه.
خیلی ممنون.
در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز سلام خسته نباشید. خدمت شما و تمام همتران عزیزتون
سلامت باشید.
من اولا باید اعتراف کنم که خیلی عالم نیستم تو مباحث دینی و حدیث و اینا، ولی یک سنی مذهب شافعی هستم و فامیلی هم حسینیه دیگه. بعد من میگم از حضرت حسین و امام علی و اینا آمده و ما همه سنی مکتبان میگیم که امام علی شیر خدا بوده، امام علی فاتح خیبر بوده و امام علی نزد ما که خیلی بزرگه و کلیم به شبکه وحابیون و شبکه کلمون اینا ندارن. حدیث اونا برای خودشون و حدیث شما هم برای خودتون. نمیگم حدیث رو قبول ندارم، حدیث حتما باید قبول داشته باشیم هم شما و هم ما سنی مطبعه. ولی اون چیزی که واضح از حدیث شما که در تاریخ اسلام خلیفه های اول دوم و سوم رو قبول داره قبل از امام علی دیگه، نه؟
ما قبول داریم؟
بله در تاریخ اسلام کاری ندارم، مثلا در تاریخ میگم مثلا.
شما فرمایشتون رو بفرمایید، من سوالتون رو در خدمت شما هستم.
بله این سوالی که من میخوام بگم اول شمازی هم مثلا فرمودن، ولی آیا واقعا مثلا اگر امام علی از تاریخ الهی مثلا به امام از نازل شدن یا از خلیفه اول معرفی شدن،
خب
یعنی امام علی که این شما میگید مثلا خیلی بزرگی، ما هم میگید خیلی بزرگی، چرا مثلا ساکت شده این همه سال بعد خلافت حضرت عمر و حضرت ابوبکر و حضرت عثمان چیزی نگفته، ساکت بود؟ یعنی نباید اساس خود رو دفاع میکرد؟ و بعد میخواستم ببینم کمک گرفتن شما از امام حسین و امام علی و بقیه امامان تضادی با آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین در سوره فاتحه نداره؟
خب آقای حسینی، من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، شما تازه شبکه ولایت رو دیدید یا قبلا هم بیننده ما بودی؟
والله کم کم نگاه میکنم، حالا خیلی هم نگاه نمیکنم.
خب ما این بحث رو خیلی مطرح کردیم، استاد میگن که چرا امیرالمومنین از توی مدت از حقوق خودش دفاع نکرد و اگر میگید انقدر امیرالمومنین بزرگه، انقدر جایگاه و مقام داره،
ما میگیم که خیلی بزرگه. من اولم گفتم امام علی نزد ما شیر خدا بود،
حالا هممون میگیم که امیرالمومنین جایگاه والایی داره، چرا از حقوقش دفاع نکرد؟ درسته سوالتون اینه. خب آقای حسینی ممنونیم از شما، از طریق گیرنده پاسخ سوالتون رو بگیرید. باهاتون خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون باشه. وقتمون عادته کمه، یه بیننده دیگه هم پشت خط داریم استاد، اگر اجازه بدید ما این بیننده رو بیاریم پشت خط بعد استاد پاسخ بفرمایید. اشکالی نداره. جناب آقای روستا آزاد از هشتگرد از عزیزان شیعه ما هستن. آقای روستا آزاد سلام علیکم. آقای روستا آزاد
سلام علیکم.
سلام علیکم، خیلی متشکرم، سلامت باشید.
سلام خانواده هم میرسونم خدمت شما، خدمت آج آقا.
ممنون، سلام ما هم ابلاغ کنید محضر خانواده محترمتون.
زنده باشین، سلامت باشین. جناب آقای حسینی، جناب آیت الله قزوینی، شرمندم بخواستم چند تا از اسنادی که اگر حضرت علی نبود عمر هلاک میشد میخواستم بدم خدمت بینندگان، که با طی این تحقیقاتی که کردم، البته اون چیزایی که خوندم میخوام خدمتشون بدم اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
ابن حجر عسقلانی متولد سال 852 در صفحه 337 تهذیب و تهذیب چاپ هیدرآباد دکه. عزم به حضورتون ابن بطیبه دینوری متوفای سال 276 در صفحه 201 و 202 کتاب تعبیل مختلف الحدیث. عزم به حضورتون محمد ابن علی السباد در صفحه 152 از آف راغبین. عزم حضورتون محمد ابن طلحه شافعی در صفحه 29 ضمن فصل ششم مطالب السهول. امام احمد حنبل در فضائل المسند. ثبت ابن جوزی در صفحه 85 و 87 تذکرش. امام ثعلبی در تفسیر کشف البیان. عزم حضورتون که محمد ابن علی ابن حسن الحکیمی ترمذی در شرح فتح المبین. دیلمی در فردوسش. شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 14 یعنی آبی و موده. عرضم بودتون که ابن واجه قزوینی در سننش هم هست، ابن مغازلی شافعی هم در مناقبش. عرضم بودتون اولتون یه مطلب دیگه که بقیه گفتنی خود علمای بزرگ اینها، علمای بزرگ اهل تسنن در رابطه با بقیه حالا پایین بودن به مراتب درجات خلیفه های راشدشون بگرفتنی ابوبکر و عمر نسبت به حضرت علی این بوده که محمد ابن اسماعیل بخاری در صفحه 100 جلد دوم صحیح چاپ مصر سال 1320 و مسلم بن حجاج در صفحه 324 جلد دوم
صحیح چاپ مثل سال
1300. دست شما درد نکنه خدا.
آقای جزای روستا آزاد ممنونم. شما شغلتون چیه آقای روستا آزاد؟
عرضم حضورتون که شغلم آزاده، بعد سرویس ایواب زرافت توی شرکت شخصی.
خدا خیرت بده، ایشالا اطلاعات خوبی دادی، دست شما در نکنه. من عذرخواهی میکنم چون واقعا فرصت برنامه کم است، همین مقدار اطلاعاتی داری که کافیه، انشالله دیگه عزیزان مراجعه میکنن. و البته ما هم تو برنامه های مختلف این مطالب رو عرض کردیم خدمت عزیزان بیننده، با اتون خداحافظی میکنیم. جناب استاد پاسخ سوال آقای حسینی رو بفرمید در این مدتی که باقی مونده از وقت برنامه.
ببینید برادر بزرگوارم، شما میگید علی بن ابی طالب چرا از حق خودش دفاع نکرد؟ ببینید اولا خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بر اینکه یا علی بعد از من در حق تو ظلم خواهد شد. این دیگه در کتب شیعه و سنی مفصل آوردن بر اینکه رسول اکرم نسبت به قصب حقوق امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح کرده. الان اگر این برادر عزیزمون یک لحظه ماریتور من رو ببینه، برادر بزرگوارم، خود پیغمبر اکرم، این دیگه به سند صحیح در کتابهای شما هست، پیغمبر گفت این ولیتموها علیان، اگر علی را ولی خودتون قرار بدید، یا این تستخلفو علیان و ما اراکم فائلین، اگر علی را خلیفه قرار بدید گرچه میدانم شما نمی کنید. خب ببینید تمام اینها در کتاب‌های شما آمده. و این تو امرو علیان، اگر علی را امیر خودتون قرار بدید، ولا اراکم فاعلین، گرچه میدانم شما نمی کنید. خب این مسند احمد ابن حنبل هست، آقای عبدالله ابن احمد میگه صحیح، هیثمی میگه صحیح، ابن حجر میگه صحیح، مقدسی میگه صحیح، یا در خلیت الاولیا و این تستخلفو علیان و ما اراکم فاعلین، اگر علی را خلیفه قرار بدید گرچه میدانم نمی کنید. خب ببینید برادر عزیزم، اینها مباحثی است که کاملا واضح و روشن هست و از طرفی هم برای شما عرض کنم مفصل این مباحث در کتابهای شما آمده، یا حتی خود پیغمبر اکرم فرمود اگر علی را خلیفه کنید همه شما را وارد بهش خواهد کرد، همه شما را، با سندهای صحیح و معتبر، لئن اطاعوا لیدخلن الجنه اجمعین اکتئین. و عبارت دیگری که در اینجا هست، پیغمبر اکرم فرمود زغائن فی صدور قوم، کینه هایی من میبینم در سینه ها، لا یبدونها لکه حتی یفقدونی، بعد از من این کینه ها به منصه ظهور در میاد. برادر عزیزم این هم مجمع الزوائد هیثمی میگه صحیح، جناب منذری میگه صحیح، ابن حجر میگه روایت صحیح، البته حسن با صحیح تفاوتی ندارد، الحسن و کس صحیح فل احتجاج، یا در روایت صحیحی که ابن آقای حاکم نیشابوری داره، برادر بزرگوارم، علی فرمود که پیغمبر اکرم من جمله از وصیتاش منی بود ان الامه ستقدر بی بعده، امت در حق من خیانت خواهند کرد، هازا حدیث صحیح الاسناد. خب اینها برادر عزیزم از یک طرف، از طرف دیگر هم ما میبینیم برای شما عرض کنم امیر المؤمنین نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به علی ابن ابی طالب فرمود یا علی این وجدت ناصرا فجاهدهم، اگر چنانچه یا علی نیروی پیدا کردی با اینها به جنگ، اگر نیرو پیدا نکردی با اینها نجنگ. متشکر از اتاق فرمان. این عباراتی است که در کتابهای متعدد عزیزان اهل سنت آمده. خب شما بفرمایید پیغمبر اون 13 سالی که در مکه بود چرا از خودش دفاع نکرد؟ چرا در برابر مشرکین قیام نکرد؟ آیا نستجیر را پیغمبر شجاع نبود؟ قضیه برای شما عرض کنم حضرت هارون خلیفه منصوب حضرت موسی هست، یا هارون اخلفنی فی قومی، وقتی رفت برای به قول یه 10 روز برگشت، دید سامری آمده همه چرا به هم زده، آمد اعتراض کرد، حضرت هارون گفت که یا موسی من ترسیدم که بگویی فرقت بین بنی اسرائیل، اگر من می‌خواستم از حق خودم دفاع کنم تفرقه ایجاد می‌شد و در میان برای بنی اسرائیل برادرکشی آغاز می‌شد. خب شما ببینید همین عبارت در منابع عزیزان اهل سنت آمد. اگر یک لحظه باز مانیتور من رو دوستان محبت بکنن ببینید، این دیگه در کتاب الاستیعاب آقای ابن عبدالبر از کتاب‌های معتبر شما هست. امیرالمؤمنین سلام الله قسم می‌خورد، میگه و ایم الله، قسم به خدا، لولا مخافت الفرقه، اگر من واهمه این نداشتم در میان مسلمان تفرقه ایجاد میشه، و ان یعود الکفر، تفرقه ایجاد میشه، مسلمان هم دیگر رو میکشن، کفر بر میگردد، و یبوع الدین یا یبور الدین، دین اسلام از بین میره به طور کلی. میگه اگر من ترس این نداشتم تفرقه ایجاد میشه، مسلمان کشی شروع میشه، لغیرنا، این حکومت رو تغییر میدادم، در برابر اینها قیام میکردم. این دیگه عبارت است که مال ما نیست برادر عزیزم، مال شماست. خب شما میگید علی ابن ابی طالب فاتح خیبر، فاتح بدر، فاتح حنین. خب بفرمایید در رابطه با قضیه قتل عثمان که شما مظلومانه کشته شد، علی ابن ابی طالب خلیفه چهارمه، شما قبول دارید؟ خب چرا در برابر قتل عثمان علی ابن ابی طالب قیام نکرد، جلوی قتل عثمان رو نگرفت؟ تنها فقط در رابطه با حق خودش، اونم یه حق مسلم. شما میگید آقا خلیفه سوم مظلومانه کشته شد، حالا ما کاری با دیگر صحابی من ندارم، علی ابن ابی طالب فاتح خیبر، فاتح بدر حنین، چرا در برابر به قول شما شورشی ها، در برابر این آقایان قوم عبدالله سبع، علی ابن ابی طالب قیام نکرد برای جلوگیری از یک ظلم؟ خب شما چه جوابی اونجا دارید؟ هر جوابی به ما دادید اینجا، یا اصلا خود صحابه آقایان میگن آقا عبدالله سبا آمد و نمیدونم عثمان را کش و غیره. خب این صحابه کجا بودن؟ چرا صحابه دفاع نکردن؟ اگر خلیفه منصوب خودشون نبود، خلیفه برای شما اصلا منصوب شورای شش نفره عمر ابن الخطاب نبود، چرا اینها قیام نکردن؟ چرا در برابر شورشی ها یک نفر از صحابه اعتراض نکرد؟ خب شما ببینید اونها رو برای شما عرض کنم، ببینید برادر بزرگوارم امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر قیام نکرد، اولا به خاطر وصیت پیغمبر بود، به خاطر تفرقه، ایجاد تفرقه بود. شما ببینید پیغمبر اکرم در برگشت از جنگ تبوک 12 نفر، حالا شما برای شما عرض کنم بفرمایید منافقین، ولی بخوانید صحابه، تصمیم گرفتن پیغمبر رو ترور کنن. خود پیغمبر فی اصحابی 12 منافقن، در میان صحابه من 12 منافقه، بخواستن پیغمبر رو ترور کنن. عمار میگه یا رسول الله دستور بدین 12 رو بکشیم. پیغمبر اجازه نمیده. خب چرا اجازه نداد پیغمبر؟ برای این که این 12 از سران هستن،
درست.
اگر سنانچه اینا کشته بشن طرفدارانی دارن، قیام میکنن، کشته کشتار ایجاد میشه، مردم جو درست میکنن، منافقین برای دنبال همچه فرصتی هستن، یهودی ها از اسلام ضربه خوردن، مسیحی ها ضربه خوردن، از اون طرف ابرقدرت شرق روم ضربه خورده از اسلام، ابرقدرت غرب، ابرقدرت شرق ایران دنبال فرصت ضربه بزنه. برادر عزیزم تمام این قضایا را اگر شما ملاحظه کنید یقین پیدا می کنید کاری که امیرالمومنین کرد برای شما عرض کنم جز به صلاح اسلام و دین و مسلمان ها چیز دیگری نبود. خود حضرت هم فرمود من حاضرم در حق من ظلم بشه و من بر این ظلم صبر می کنم ولی اسلام ضربه نبیند. یعنی امیرالمومنین آمد خودش رو فدا کرد برای احیای اسلام.
درست. بسیار خب، خیلی ممنونم از حضرت استاد.
پیامک‌های زیادی هم به دست ما رسیده، دیگه فرصت نیست، من فقط یکی دو تا از اونها رو اشاره کنم. عزیزی پیامک فرستادن، گفتن که با تشکر از برنامه شما هر شب در خصوص امامت صحبت بکنید. باز هم با توجه به تبلیغات گسترده شبکه‌های وهابی گفتن کم هست. در خصوص پاورپوینت‌های برنامه گفتن چطور میتونیم به دست بیاریم استاد؟ اینو همیشه درخواست دارن عزیزان بیننده.
من پاورپوینت ما جا هر روز من تغییر میدم. ما یه پاورپوینت دارم بگذاریم برای شما اصلا روی سایت، بعد دوستان بیرن من اینجا تغییر دادم، بگن آقا اونی چیه گذاشته بودن روی سایت. ولی ما با آقای محسنی قول داده بودیم، خب جناب آقای محسنی هم بعضی از دوستان هم بیرن پرن آقای محسنی چه شد، آقای محسنی برای سفر تبلیغی رفتن.
درست.
شاید ما یکی دو هفته خدمت ایشون نباشیم.
درست.
به خارج از کشور تشریف بردن برای برنامه تبلیغی و آموزشی، ان شاءالله در خدمت جناب آقای اسماعیلی بزرگوار مدیر خوش اخلاق خوش برخورد ممنون. البته ایشون هنوز به درجه مامستایی و مولدی مثل آقای محسنی نرسیدن. بله
خب از شما بله. ممنون هستم جناب استاد. بله. عزیزان بیننده برسار از طریق سایت میتونن خیلی از همین برنامه ها رو تو آرشیو سایت ما هست اونها رو دریافت بکنن. همونطور که استاد گفتن بعضی از چیزها رو نمیشه، یعنی بگذاریم باز دوباره به روز رسانی میشه و ایشون تغییرات درش میدن، باز دوباره فردا میگید که همونها رو میخواییم. ممنونم از همراهی و همدلی شما عزیزان بیننده. شبکه جهانی ولایت لحظات پایانی برنامه حبل المتین هست و لحظات دعای حضرت استاد حسینی قزوینی. بفرمایید.
ما به احترام جناب آقای اسماعیلی عزیز ما قول میدیم که اگر به قول گربت نزنه همین فردا برای شما عرض کنم این دو سه تا از پاورپوینت ها، امامت علی در قرآن، امامت علی در سنت و برای شما عرض کنم اعلمیت امیرالمومنین رو انشاءالله من همین فردا صبح تحویل برای شما عرض کنم
قسمت
چیزم سایت قرار میدیم که انشاءالله این رو ما شش هفته آینده که آمدیم اینجا جناب آقای اسماعیلی بگن آقا ما رو سایت گذاشتیم و سایت هم نشان بدن.
و این نکته رو من بگم، این پاورپوینت هایی که استاد زحمت کشید آماده کردن، فکر نکنید که شاید یکی دو روز نمیدونم چند هفته، نه، شاید محصول سالها تلاش و کوشش و زحمت ایشون هست که به این راحتی.
بله، همش هم به قول من خودم انجام دادم.
بله،
سلیقه دوستان دیگر رو نمیپسندم. حالا کسی دوستان برای خودشون یه سلیقه ای دارن.
من به روزی دیگه استاد
خواهش میکنم. من خیلی تلاشم بر این است که این پاورپوینت ها را شخصا با سلیقه خودم برای شما عرض کنم، درست کنم. حالا بعد یا خوبم
هست،
بله، حالا دیگه هر جا سلیقه خلاصه آخوندی حوزوی ما هست.
بزرگوار استاد بفرمایید، دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدا با آبروی محمد آل محمد قلب نازنینش از ما راضی بگردان. خدا با آبروی محمد آل محمد ما را به راهی که رضای خودت و رضای ولیت در آن است رهنمونمون بگردان. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. بر تمام بیماران شفای عاجل کرم فرما. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان ممنون و سپاسگزار هستم از نگاه های مهربان شما، از توجه شما. امیدوارم که امشب هم برنامه حبل المتین، برنامه زنده شبکه جهانی ولایت، مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برای ما حتما دعا کنید تو لحظات قشنگ و معنوی که براتون اتفاق میفته. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
علی مولا علی شمس و قمر را حالی از پرتو رویش بود، با حالی از روی خود پرتو هویدا می کند، باشد جمالش جلوه مرآت ذات لم یزد، با انعکاس نور حق دل را مصفا می کند، دل را مصفا می کند. ای آن که عیسی را پسر از جانب حق خواندی، گرمی کند اعجاز او با نام اولیا می کند، با نام اولیا می کند. باشد بلای چشمه دریای لطف سرمدی، گر او ملایی بگرد عالم مسیحا می کند، عالم مسیحا می علی علی مولا، 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 علی علی مولا.